الرحمن الرحيم مسئله 15 اذا قلد مجتهدا ببخشید مسئله 16 مسئله 16 عمل الجاهل المقصر الملتفت باطلون چیز خاصی دیگه تون نبود. آقای حایری هم تو مسئله چیزایی فرمودن، چیز مهمی درش نبود. عمل الجاهل المقصر الملتفت باطل و انکان مطابقا للواقع و اما الجاهل القاصر او المقصر الذي كان غافلا حين العمل و حصل منه قصد القربه فإن كان مطابقا لفتوى المجتهد الذي قلده بعد ذلك كان صحيحا والأحوط مع ذلك مطابقته لفتوى المجتهد الذي كان يجب عليه تقليده حين العمل. مسألة 16 هم در مورد شخص غیر مجتهدی است که اعمال خود را بر اساس تقلید انجام نمیده، که فوق العاده مورد ابتلاست، در مقطعی از عمر خود بر اساس یک تقلید اعمال خود را انجام نمیداده و عرض شود که در این صورت میفرماند که این سه صورت داره، اونی که در متن آمده. یکی جاهل مقصر ملتفته که جاهل است اما مقصر و عرض شود که میتوانسته بره تحقیق بکنه، مرجع انتخاب بکنه، یاد بگیره و نماز و روزه و اعمال خودش را مطابق اون انجام بده، ولذا این جاهل مقصره. و مقصری هم هست که ملتفت هم هست، گاهی مقصره ولی در حین عمل توجهی نداره که بایستی مثلا تقلید باشد و امثال اینها، نه ملتفت هم هست، کاملا مسئله براش مطرحه، راه برای پیدا کردن مرجع و پیدا کردن دستورالعمل واز بوده و نرفته. این یک صورته. در این صورت اول می‌فرماد که عمل باطل حتی اگر مطابق با واقع باشه. این نماز رو خونده، روزه رو خونده، در سفر، در حضر و با اینکه ملتفت هم بوده که باید بره یاد بگیره، راه هم به روی او باز بوده اما تقصیر کرده، اینجا میگه اعمالش باطله حتی اگر مطابق با واقع باشه. صورت دو و سه اینه. صورت دو اینه که جاهل مقصره ولی حین عمل غافل بوده، مقصره، تقصیر داره، نرفته یاد بگیره، ولی وقتی که عمل را انجام میداده توجه این بحثا نداشته، روی روالی که تو خونهشون بوده، جایی بوده، همینجور اون نمازی رو خونده. این دو، یا این که نه اصلا جاهل قاصره، اصلا در یه نقطه‌ای زندگی میکرده که اصلا راهی وجود نداشته برای این که بره عرض شود که مرجع انتخاب کنه، راه برای او بسته بوده. این دو صورت، جاهل مقصر غیر ملتفت غافل، یا از این از شبت که بالاتر جاهلی که قاصره، اینجا اون وقت بفرمان که و اما الجاهل القاصر او المقصر الذي كان غافلا حين العمل و حصل منه قصد القربه فان كان، اینجا میگن اگر مطابق است با فتوای این مجتهدی که الان دیگه انتخاب کرده، میگن اعمالش درسته، عمل انجام داده، مثلا در سفر نماز رو قصر خونده بدون تقلید، این جاهل قاصر یا مقصر غیر ملتفت. حالا بعد از مدتی گذشته دیگه مرجعی انتخاب کرده، مرجع فعلی او میگه این درسته، میگن اون وقت این عمل گذاشتم قابل قبوله. البته میگن احتیاط اینه که علاوه بر این مطابق با فتوای مجتهدی که اون وقت اگر تقلید میکرد مرجع او میشد با اون هم مطابق باشه. یعنی گاهی میشه اون وقتی که اعمال انجام داده یه شخصی بوده که اگر او دنبال میکرد باز تقلید میکرد از اون آقا، اون آقا حالا فوت کرده الان مقلد یک کس دیگری است. میگه صحتش مشروط به اینه که هم مطابق با فتوای این شخص امروز باشه و هم با اون مرجعی که وظیفش این بود که ازش تقلید بکنه با هر دو مطابق باشه. این البته احتیاطه، ولی فتواش فتوای سید این است که مطابقت با این مرجع دوم و مرجع فعلی کافی است. این حالا صورت مسئله. اون چی که در کلام مرحوم سید آمده سه صورت، یک صورت جاهل قاصر و دو نوع مقصر، ملتفت و غیر ملتفت. این متن مسئله 16 همه. این مسئله خیلی مورد ابتلاس بسیار از مواقع میشه که کسی مخصوصا در اوائل تکلیف یا در برهایی از زمان تقلید نمی کرده و حالا یا قصورن یا تقصیرن و امثال اینها، این و اعمالی هم را انجام میداده. حالا این اعمال البته گاهی در تعبدیات و گاهی هم در توسلیات که مرحوم سید در اینجا تصریحی به این ندارن که مقصود عبادات یا توسلیات، فقط در ذیل اونجا دارن که قصد قربت و حصل منه قصد القربه، اون شاد شاهد بر این باشه که مقصود ایشون عباداته. چون در صورت دوم میفرمان که اما الجاهل القاصر او المقصر الذي كان غافلا حين العمل و حصل منه قصد القربه، این معلوم میشه که فضای ذهنی ایشون فضای عبادات، یعنی بحثی است که قصد قربت میخواد. ولی در هر صورت هم در عبادات این مسئله قابل توجه، هم در غیر عبادات بدون اینکه تقلید بکنه آمده بر اساس یک عقد معاتات یک اقدامی کرده از بیعی معامله یا حتی مثل نکاح، بعد حالا تقلید میکنه بالاخره اون عقد او درست بود یا نبود. این سؤال در توسلیات هم مطرح هست، خیلی وقتها در توسلیات هم مطرح هست و وجهی نداره که این بحث را اختصاص به عبادات بدیم. و از این روز که ما در بررسی مسئله عرض شود که بحث را در دو مقام قرار میدیم، یکی در تعبدیات و تکالیف عبادی، این مقام اوله، و مقام دوم در غیر عبادات و توسلیات. این بررسی بحث ما در این مسئله به دو مقام تقسیم میشه. اما مقام اول که بحث عبادات و تکالیف تعبدی باشه، این اولین بحث ماست که شروع میکنیم. در این مبحث هم طبعا بر اساس اون چی که در متن آمده بود سه صورت وجود داره که به ترتیبی صورتها رو بحث میکنیم. اولین صورت در مقام اول اعمال عبادی است که جاهل مقصر ملتفت انجام داده. این دیگه بدترین نوع اقدام یک شخص است در عدم تقلید و اینکه اعمال را همینجور فلعی داره انجام میده. آدمی است قسم صورت اول عبادتی انجام میده ولی مقصر ملتفت، فلعی همینجور حج رفته، روزه گرفته، نماز خونده ولی فلعی بدونی که تقلید صحیح شرعی انجام داده باشه و به کسی مراجعه نکرده، از جایی نگرفته، همینجور همراه جمعیت رفته حج انجام داده، طبق اون سنتی که همینجوری درش بزرگ شده، روزه گرفته، نماز خونده و امثال اینها، در حالی که کاملا میتوانسته است و در حینی هم که این اعمال انجام میداده همون وقت هم ملتفت بوده که اینجا بایستی تقلید کرد، با عمل منطبق بر یه نظر مرجعی باشه. اینا کاملا شفاف به همه اینا توجه داشته، اما عبادت را بدون این تقلید انجام داده. حتما ملاحظه کردید گاهی الان هم میشه آدمایی پیدا میشن که میگه من حالا یه اعمال انجام میدم، حالا دیگه تقلید چیه مثلا؟ این هم در ابتدای تقلیده، هم در آدمهای لاابالی و گاهی هم آدمهایی که بالاخره خورده حسابی مثلا با روحانیت دارن و چی دارن، گاهی اینجوری میشه میگه من اعمال انجام میدم دیگه، حالا کارم این آخوندا نیست که حالا مثلا. این مصداق زیاد داره. این صورت اول در مقام اوله. خب در این صورت چند احتمال و قول وجود داره که حواشی و تعلیقات هم ببینید ملاحظه میکنی که حالا کمی هم بیان این اقوال هم طول میکشه، چاره ای نیست. قول اول این است که کسی قائل بشود که اعمال این شخص جاهل ملتفت و عبادات او بدون تقلید باطل است مطلقا. مطلقا باطله. این مطلقا که میگیم ناظر به چند تقسیمه سامنه کنم. این مطلقا که میگیم ناظر به چند تقسیمه. یک تقسیم این است که این عمل جاهلانه و غیر مقلدانه‌ای که انجام داده است چه مطابق با واقع باشد یا نباشد بگیم باطله. این یک تقسیم، چه مطابق با واقع باشه چه نباشه. دو، ناظر به این تقسیم است که سواء اتا بهی به قصد رجا املا، چه در حین عمل قصد قربت از او متمشی شده باشه چه نه. چون این آدم جاهل مقصر ملتفت گاهیه که قصد قربتی ازش متمشی نشده، همینجوری روی عادت اینجور کارو انجام میده و هیچ. ولی گاهی هم هست که نه، به قصد رجاعه، میگه من حالا انجام میدم انشاءالله خدا قبول میکنه. این عملی که انجام داده گاهی بدون قصد قربته و گاهی که اینم زیادم مصداق داره این است که نه، با قصد رجاعه، با قصد قربته. منطقه میگه من این آخونده رو قبول ندارم برم تقلید بکنم، ولی برای خدا الان این نماز و این حج رو انجام میدم. اینم تقسیم دومه. و تقسیم سومم این است که گاهی این عمل مطابق است با فتوای اون مرجعی که اگر تقلید میکرد باز او را انتخاب بکنه. اگر اون زمان تقلید میکرد مثلا باز از مرحوم آقای بروجردی یا امام تقلید میکرد و اینم در اون زمان بر حسب اتفاق با اون موافق بوده این عمل، حجی که انجام داده یا روزهی که گرفته، و گاهی هم نه، مطابق نیست با اونم. اینم سه، تقسیم سه. تقسیم چهارم اینه که این عمل گاهی مطابق با فتوای مرجعی است که امروز دیگه آدم شده و رفته ازش تقلید میکنه، مرجعی که امروز ازش تقلید میکنه طبق او نظر این مرجع فعلی اون عمل درسته، و گاهی نه، طبق نظر این مرجع اون عمل درست نیست. این چهار تقسیم در اینجاست که مطلقای در اینجا همه اینا رو میگیره، که شاید هم ظاهر فرمایش مرحوم سید هم همین باشه، وقتی که میگوید عمل جاهل قاصر ملتفت و عبادت این آدم، قسم اول داریم بحث میکنیم، باطل است مطلقا، ظاهرا ناظر به همه این قیوده. یعنی ایشون داره میگه این عبادت این آدمی که فلعی بدون تقلید صادر شده و جاهل مقصر ملتفته، میگه این عبادتش باطله. در بدترین وضعیتش میگه حتی اگر مطابق با واقع باشه و به طریق اولا، حتی اگر مطابق با فتوای اون مجتهد قبل و مجتهد بعد و با قصد قربت و رجا و قربت و به یه شکلی هم اصلا مطابق با واقع باشه، متن واقع اصلا قطع نظر از فتوا، بازم باطله. پس چهار تقسیم در اینجا وجود داره. این عمل و عبادت مقصر ملتفت یا مطابق با واقع هست یا نیست، این یک تقسیم. دو، یا با قصد رجا و قربت هست یا نیست. سه، یا مطابق با فتوای مرجع حین العمل هست یا نیست. چهار، یا مطابق با فتوای مرجع فعلی هست یا نیست. چهار تقسیمه. مطلقا در قول اول میگه باطله در همه این چهار تقسیم، در همه صور این چهار تقسیم این عبادت بی تقلید که ملتفت و مقصر انجام داده باطله، باید اعاده و قضا و امثال اینها بکنه. اون وقت معنای این بطلان مطلق ناظر به چهار تقسیم اینه که در عرض شود که بهترین حالت هم باز باطله. بهترین حالت که اینه که این آدم نماز خونده، حج رفته، این حجش مطابق با متن واقع، که حالا به اون به سادگی البته نمیشه دست رسید، و قصد قربت هم داشته و مطابق با مرجع اون زمان بوده، با مرجع این زمان هم هست، این دیگه یه عبادت همچی تام و تمامه دیگه، یه عبادت انجام داده بدونی که تقلید بکنه، اما این عبادت با واقع مطابقه، با نظر با قصد قربت هم داشته، مرجع گذشته و مرجع امروز هم همه میگن درسته، ولی باز مرحوم سید میفرماد که عمل الجاهل المقصر الملتفت باطلون و انکان مطابقا للواقع، و با توجه به تقابلش با اون دو سه تا تقسیم بعدی ناظر به اونام هست، چون حالا حد اکثرش داره میگه که مطابق واقع باشه دیگه، یعنی همه این قیود چیزام احیانا درش هست، یعنی هم مطابق واقع قصد قربت داره چی داره چی داره، بازم باطله. حالا این دیگه اکثر محشین این اطلاق را قبول ندارن دیگه، حالا خیلی داد نزنید، حالا سب کنید چی میشه، ظاهرش اینه دیگه، ظاهر بله من کنم بله، حالا ظاهر این اینه دیگه، نمیخواد بگه که قطع داره که مطابق واقع بوده، ولی قطع داره بدون تقلیده، این معناش اینه که خود این تقلید شرط این عمله. معنای این سخن اینه که اسناد عمل به شخص این شرط صحت عمله. نه قطع داره که چی؟ نه عمل مطابق با واقع، یعنی این عمل اجزا اجزا و شروط با قطع نظر از این بحث تقلید داره، این مطابق یعنی این، ولو اگر بگیم که قطع داره که مجزیه، که مجزیه دیگه، اون که نمیشه کارش، این مقصود از اینجا مطابقت واقعی یعنی مطمئنه یا قطع داره که اون شرایط همه درش جمع است، همه چیز بوده، این قاعدت هم باید باشه با قطع نظر از این استناد حتما اینه. فقط احتمال میده که اسناد العمل الی المجتهد این شرط صحت عمل باشه به یه شکلی. حالا همین جال نکته که اشاره کردید این بحث با اون تقلید و اسناد و اینها هم ارتباط داره که حالا اینو بعد میگیم. این قول اوله. یعنی چی؟ اگه اومده هر دو رو انجام داده حالا اونم رو بحث کرد، اونم اینم سوال خوبیه که اگر احتیاط کرده چی؟ منتها حالا اون عمل محتاط رو حالا اونم فکر کنم مسئله هم داره. این قول اول که چهار تقسیم رو اینجوری میگه، من حالا صاحب عروه رو میتوانم این قائل به این قول بدانم با فرض اینکه اون دو سه تقسیم هم بگیم در اینجا مقصود ایشونه به دلیل اینکه بعد هم این تفصیلات رو تو اقسام بعد آورده اینجا نیاورده، به قرینه مقابله احتمالاً ایشون رو بشه از این گروه اول و قائلان به قول اول بر شما. شاید حالا من امام را بعید نیست که امام و مرحوم آملی هاشم محمد تقی آملی هم در این گروه قرار بگیرن. بله تحریر رو من ندیدم که چیه اونجا، اگر لطف کنید ببینید هست. اون حالا بله حالا اونا بعدها شاد بیاد، اونا شاد یا ذیل اینجا بگیم یا احتمالاً در مسائل بعدی باشه که کسی حالا دقت در انتخاب نکرده یا تصور میکرده انتخاب همینی که کتابی بوده این همینو باید عمل کنه، اونا حالا شاد یک کمی فرق داشته باشه. میگیم اینجا حالا مقصر ملتفتی که همه چیزو میفهمه، تقلید یعنی چی، راه انتخاب یعنی چی، اینا رو همه ملتفت هم هست، ولی همه اینا رو گذاشته کنار، در این حال آدمی است که دینداری هم داره، نمازشو خونده، حجشو رفته. خیلی آدم ها اینجوری، قدیم که خیلی بوده الان هم هستن. شما یه قشر دینداری در جامعه میبینید که این دین رو میخواد ولی آخوند رو نمیتونه خیلی زیر بار بره، کم نیست واقعا هم اینطوره. گاهی دیگه مجبور میشه حالا یه سقی عقدی میخواد بخونه بالاخره با آخونده. ما حتی تو بستگان دور اینا قدیم الان گاهی آدم اینجور میبینه، بستگان دور گاهی آدم اینجور میبینه که کسی بالاخره ته دلش نمیتونه دینه بذاره کنار. اونی که مسیحی شده بود ولی در این رو تا برق روشن شد گفت صلوات برسه، اینجوریه آخر ته دلش دینه، ولی این که حالا بیاد دیگه اینقدر ریز و دقیق چی بشه این حوصله‌شو نداره، یا لازم گاهی لازم نمیدونه اصلا، برای خودش یک توجیهاتی داره که میگه اینا لازم نیست. این قبیل دینداری های نیمبند اینجوری خیلی زیاده، همون هم ارزش داره، همون هم باید حفظش کرد. و این جاهل مقصر ملتفتی که عمل عبادی هم انجام داده، این از این تیپ دیندارا هستن.
حاجی هم شده،
حاجی هم شده. بله 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 بله. اصلا تو حج شما این روحانیون حج سوال بکنید، روحانی حج که اینجا کسی نیست، ایشون جزء میشه بگیم تقریبا دیگه حج ها جایشو از جهات که آره ایشون حج کسی رفته زیاد پیدا میشه. من از این روحانیون حج زیاد شنیدم که میگه که من همه اعمال انجام دادم، نماز خوندم، روزه گرفتم، چی کردم، ولی نه اینکه آخوند انتخاب کنم و مرجعونه. بله آره بله. حالا اون که واقع تقلید رو انجام بده اون شاید کافی باشه، ولی خب ادعی هم هست که نه اصلا کارش این حرفا نیست، همینجوری شنیده یا همراه جمعیت حالا داره میاد انجام. این قول اول. حالا جالب اینه که این مسئله هم خیلی مورد ابتلا هم یه اقوال ایناش هم مدار. پس امام رو نمیشه اینجا آورد، میاد تو اون اقبال بعدی. خب این قول اوله. ما اینجا چهار تقسیم داشتیم دیگه، احتمالات رو من عرض میکنم، حالا نه به شکل اقوال تا اقوال رو بعد. این احتمال اول بود که بگه کسی بگه که باطله علا نحو الاطلاق در همه صور این چهار تقسیم، که این خیلی کسیم جرأت میخواد که به این محکمی اینجوری فتوای اینجوری بده، که حالا ظاهر سید این، البته سیدم تصریح نکرده، فقط به مطابق واقع و عدم مطابق مطابق. وقتی کسی بگه حتی اگر مطابق با واقعه بازم باطله، قاعدتا اون بقیهش هم را میگه، هم به طریق اولا باید اون تقسیمات دیگر را هم بگه علل اطلاق، و هم به قرینه مقابله که در بحث بعدی قصد قربت و مطابقت با رأی مرجع گذشته و امروز هم مطرح کرده، ولی اینجا اونا رو نیاورده. معلوم میشه که اطلاقش اطلاق واقعا همه اونا رو میگه. احتمال دوم اینه که کسی بیاد عرض شود که بگه که اون تقسیم قصد قربت و قصد رجاء را ملاک قرار بده و قائل به تفصیل بشه، میگه آقا این عمل مقصر ملتفت، این عبادت جاهل مقصر ملتفت، اگر بدون تمشی قصد قربت بوده این باطله، اما اگر قصد قربت از او متمشی می شده به همون شکل قصد رجا، میگه من اینا نمیدونم ولی توکل بر خدا، انشاءالله خدا قبول میکنه. گفت این اندازه قصد رجا ازش صادر شده و اینم را کافی بدونیم در قصد قربت. اگر این طور باشه این دیگه عمل درسته. اینم یک احتماله. حالا چه میخواد مطابق با واقع و با فتوا و نمیدونم اینا اون چیزای دیگه را کار نداره. اینم یک احتماله که این احتمال که فقط قصد قربت ملاک باشه، اگر این عمل با قصد قربت بوده و عرض شود که صحیحه، اگر بدون قصد قربت بوده باطله. اینم یک احتماله که این احتمال قائل بعیده داشته باشه که فقط همین رو بگه، چون صرف قصد قربت کافی نیست، حتما یه مطابقتی از اون سه نوع مطابقت میخواد اینجا. قاعدتا با منظور معنا احتمال دارم میگم، به کسی نسبت ندارم، اصلا هیچ قائلی نداره این قول. گاهی ممکنه بر حسب حالا همراه جمعیت رفته حج و انجام داده، بله، ولی غالبا البته قصد رجا اینجا هست. اینم یک احتماله که فقط بگه که اگر اون جایی که قصد رجا حاصل شده این درسته و اگر قصد رجا و تمشی قربت نبوده درست نیست. این احتمال کسی قائل نداره، برای اینکه صحت با قصد قربت حداقل مطابقت با یکی از اون سه نوع مطابقت رو میخواد، بدون این سه نوع مطابقت حتما درست نیست. این احتمال دومه که قائل نداره. احتمال سوم این است که بگوید اگر جمع بکنه به قصد قربت، ببخشید حالا من اون احتمالات مستقلش رو بگم. احتمال سومم اینه که کسی بگوید که ملاک این مطابقت با واقع و عدم مطابقت واقع، با قطع نظر از اون شرایط دیگه. اینم بعیده کسی بگه، اگه مطابق واقع درسته، اگه مطابق واقع نیست درست نیست، با قطع نظر از قصد قربت و چیزهای دیگه. اینم احتمال سوم، اینم بعیده که فقط ملاک همین یکی قرار بده. احتمال چهارم اینه که فقط ملاک مطابقت با رأی مجتهد گذشته باشه، اگه اون هست درست و الا باطل. اینم که قائلی نداره. احتمال پنجم، احتمال پنجم دیگه، حالا تکرار میکنیم بینید چند تا شد دیگه، حالا بینید پنجمه دیگه، فقط ملاک مطابقت با رأی مجتهد فعلی باشه. این فقط یکی از اینا باشه که این چهار تا احتمال یعنی دو سه و چهار و پنج شد، این قائل نداره که بگیم فقط همین یه ملاک کافیه برای اینکه بشه صحیح، فقط مطابق قصد قربت، فقط مطابقت واقع، فقط مطابقت مرجع گذشته، فقط مطابقت مرجع امروز. یکی از اینا بخواد فقط ملاک باشه، این بعیده ایش که قائل باشه. ولی اون اولی هم کسی نیست جز مرحوم سید. این پنج تا احتماله که اینجا وجود داره که از این پنج احتمال فقط اولیش رو سید گفتن و غیر ایشون هم شاید کسی نگفته باشه، حالا امام هم که نبودن بعیده کسی دیگه هم باشه. اما از احتمال ششم به بعد اون وقت قائل داره که قائل در این احتمالات بعدی، تفکیکش هم یه مقدار از این صاحبان تعالیق و اینا سخته، ولی حالا دیگه باید دید. احتمال ششم اینه که بگیم این عمل عبادت جاهل مقصر ملتفت صحیح هست اگر قصد قربت متمشی بشه و مطابق با واقع باشه. این دوتا رو با هم بکنه، قصد قربت باشه و مطابقت واقع درسته، غیر از این دیگه باطله. احتمال هفتم اینه که بگیم عمل صحیحه اگر قصد قربت باشه و مطابقت با مرجع قبلی این عمل، همین دوتا کافیه. احتمال هشتم اینه که درسته اگر قصد قربت باشه و مطابق با مرجع امروز باشه، اینم احتمال هشتم. و احتمال چند احتمال دیگه هم هست، تا از اون احتمال ششم تا هشتم دو تا شرط می آوردیم برای صحت، قصد قربت و یکی از اون سه مطابقت، مطابقت واقع، مطابقت مرجع قبل، مطابقت مرجع امروز، این میشه هشت. تو نهم کسی ممکنه بیاد بگه که سه تا مطابقت ها شرطه، بگه مطابقت با سه تا شرط داره، قصد قربت، مطابقت با عرض شود که واقع و مرجع سابق. دهم اینه که بگه که قصد قربت، مطابقت واقع و مطابقت با مرجع فعلی. این ده تاست. صور دیگه هم داره، یکی از صورش هم اینه، یعنی یازدهم هم اینه، کسی بگه که مطابقت واقع اینجا ملاک نیست، مطابقت با مرجع قبلی و مرجع امروز و قصد قربت، این سه تا شرطه. این 11 احتمالی که نسبتا میشه براش قائل پیدا کرد، ولی فروز عقلیش طبعا حالا این دو تا و سه تا بیشتر هم میشه آورد، یا 4 تا هم میشه آورد. اونا مثلا 12 هم میشه بگیم مثلا احتمال این که هر 4 شرط باشه، اونجایی که قصد قربت داره، مطابق واقع، مطابق مرجع قبلیه، مطابق مرجع فعلیه. فرض بگیریم که براش احراز کرد، قطع پیدا کرد، فرض دیگه، اون خیلی کمه، مطابقت واقع خیلی فرض کمیه. این حالا حداقل 12 احتماله، فروز عقلیش حتما تو ذهنتون تصویر میشه بیش از این هاست، ولی این 12 احتمال هست. حالا ما وقتی که به این تعلیقه ها مراجعه بکنیم، بعضی را میشود نسبت داد، بعضی از این اقوال رو به بعضی، بعضی هم کامل نیست تو تعلیقه آدم بتونه دقیق بهشون نسبت بده. ملاحظه میکنید که یه مسئله، همین تعلیقه های موجود گاهی آدم گیر میکنه که چی رو به این آقا نسبت بده. مثلا حالا مرحوم اسد احمد خونساری، آقای گلپایگانی، کاشف الغطا، فیروز آبادی، اسد عبدالهادی شیرازی، اینا اینجوری گفتن، گفتن که باطل اگر قصد قربت نداره و اگر قصد قربت داره صحیحه، ولی بعیده که فقط یکی رو بخوام بگم، حتما یکی از اون مطابقت هم مد نظرشونه، ولی تو این تعلیقا معلوم نیست. که کدام از اون احتمالات میره. فقط این گفتن نه، اگه قصد قربت باشه درست. مثلا آیه حکیم و آیه خویونا دارن که اگر مطابق با نظر مجتهد امروز بود درسته، حتما اینا قصد قربت هم شرط میدونن دیگه، میشه جز اون احتمالی که آیه حکیم و آیه خویونا که دو تا قید رو داره، میگه مطابق قصد قربت باشه و مطابق با نظر مجتهد امروزی باشه، میاد تو اون احتمال که حالا هر احتمالی بود تو اون ردیف اونجا قرار میگیره. چرا ممکنه، ممکنه که اون باشه، مثلا حتما میخوام بگم یکی از اون قیود داره، اگر بعد از اون باشه اون وقت قیدش اون میشه. بنابراین اونایی که میگن اگر قصد قربت بود درسته، حتما یکی از اون مطابقت ها رو شرط میدونن. اونایی که مثل آقای خونساری، مثل آقای حکیم، اونا میگن که اگر مطابق نظر مجتهد امروز باشه درسته، حتما قصد قربت هم شرط میدونه، حتما اونم شرط میدونه، میاد جز اونایی که این دوتا مطابقت رو شرط میدونه. یا مثلا آقای شاهرودی و آقای مرعشی، اونا میگن که مثلا اونا وقت روشن‌تر گفتن، مثلا آقای مرعشی اونو داره که مطابق فتوای فعلی باشه و قصد قربت هم کرده باشه. این مثلا در این کلام هست. بعضی هم، حالا من این قولم را نیاوردم تا 12 رسیدم، ولی قول این که احد المطابقتین کافیه، قصد قربت داشته باشه یا مطابق با اون باشه یا مطابق با این باشه، واقع حتما باید قبول بکنه، یا مطابق با واقع باشه یا مطابق با مجتهد قبلی باشه یا مجتهد امروز. این میشه احتمال 13 هم که نه، این اضافه بر اون شد. احد میگه تخییریه، میگه مطابقت با یکی از اینا، یا واقع یا مرجع قبلی یا مرجع امروز، این 13 هم میشه. این رو مثلا آیه میلانی داره، نخه نگفتم، اونا جمع بین مطابقت ها بود اون احتمال، این تخییره، میگه قصد قربت داره و یکی از این مطابقت ها داشته باشه، یکی، این میشه 13 هم که آقای میلانی اینو داره. و شاید آقای سبزواری و مفتشیه و نام همینطور باشن. امام هم که اونجا داشت چی؟ قصد قربت که باشه و مطابقه با چی باشه؟ فتوای حالا بله، من یه جزء تقلیدو، یعنی حالا یا اون وقت، اینم یه اجمالی در این کلام دیگه. حالا ببینید یک فر که این همه مجتهدام کار کردن، فتواشون اینجا الان بخوای خوب نسبت بدی باید جون بکنی، آخرش هم بعضیش معلوم نمیشه. الان این فرمایش امام یه اجمالی درشه که حالا ما 13 تا احتمال گفتیم که 4 5 تاش حتما قائل نداره، بقیهش قائل داره. احتمالات خیلی بیش از اینم هستا، چون 4 تاش قید داریم برای صحت، این 4 تا قید را اجتماع 4 تا، اجتماع 3 تا، اجتماع 2 تا، یا تخییر بین اونا 20 تا احتمال میشه که فروز عقلیش من نگفتم، ولی اونی که حالا ما بیشتر رونتر بود این 13 14 تایی بود که اینجا ذکر کردیم. هر دو رو داره؟